بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و من حیث بطونهی بطونه الاستعدادی فی قلب الانسان القابل لتجلیه بطنان خامشان، چون بله سر فرمود، بله سر الهی، سر را همونطور که بعض رسوندیم و من حیشو بطون این سر، مراتب دار این سر، همین حسه وجودی من حیشو بطونه این. بحثم در این بود که بطون قرآن، زهر و بطن و حد و مطلع قرآن. امروز داشتم اینها رو می نوشت، دیشب داشتم اینها رو می نوشتم، یه مقداری از یادداشت های حول و حوش اسفار و اینها کمک گرفتیم، دیدم اونجا از نهایه و سهاه و از فیض و دیگران اینها همه مطلع را اسم مکان گرفتن، جای اطلاع و استشراف، اینها همه مطلع خوندن و از کردم سهاه جوهری، نهایه ابن عسیر، حالا ببین نوشته ها هست که خدمتشون. بحثم در این بود که بطون قرآن بیان بشه و آورده در بیان بطون، دیروز صورت بحث این بود که ان للنفس من حیث قوتها العامله و عاقله، چطور و آمده سر هم که حسه وجودی، اینها قرآن را، بطون قرآن را به لحاظ پیاده شدنش در مراحل وجودی انسان اینطوری و خوب روشی، چون ما به هر اندازه که قرآن را فرا گرفتیم به همون اندازه قرآنیم و قرآن حقیقت است، نور الله است، قرآن جنت است، حکمت است. اینطور جناب صدوق در امالیشون از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می فرماد که انا مدینه الحکمه و هی الجنه، این حکمت، این مدینه بهشت است و هر اندازه که شما حکمت شدید به همون اندازه بهشتی. حدیثم خیلی شریف و شیرین در مجالس جناب ابن بابوی در امالیش که نوعاً بنده هم تو همین نوشته هم این حدیث را آوردم که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابوها، باب این مدینه حکمت، باب این بهشت هستی. بله، و چه بابی که این باب زنگم داره، کوبه هم داره، که باز روایت دیگر داره اینها اسرار را، و چه خوش اسراری در مقام تمثل، در مقام ادراکات انسان چیزها می‌یابد، حقایق در عالم انسانی. به صوری معجب خودشون نشون میدن. روایت دارد که کوبه در بهشت را که میزنی و صدا میده، مثل این زنگ هایی که درها میزنی، بعضی ها مثلا صدای بلبل میده، بعضی ها صداهای دیگر اینا، و اون کوبه در بهشت رو که میزنی صدایش هست یا علی. و چه شیرین فرمایشی که در بهشت، باب بهشت ولایت است. اینطور اینها همه میگویند یا علی. انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابوها. حالا یاسین و القرآن الحکیم، خود قرآن حکیمه، خود قرآن حکمته، و حکمتم که بهشت بود، قرآن بهشته و هر اندازه که قرآنی به همون اندازه بهشتی. حالا اون فرمایش جناب امیر المومنین به فرزندش ابن حنفیه، عرض کردم که در قسمت سوم وافی در باب وصایا هست و اون هم جناب فیض از جناب ابن باوی نقل میکنه رحمت الله علیه، از جناب ابن باوی از من لا یحضر نقل میکنه که به فرزندش فرمود، به همون محمد ابن حنفیه، به او فرمود که اعلم ان درجات الجنه به عدد چه آیات القرآن. طوری ها به این مفاد، به این مضمون نگاه بفرمایید، پس آیات قرآن همه بهشتن، درجات بهشتن اینطور. و هر اندازه که این آیات در انسان نشست، انسان قرآن شد، به همون پایه بهشت است. حالا درجات بهشت چقدر هست، چند تا هست، مراتب بهشت پایان ندارد، پایان ندارد که فعله. درسته روایات دیگر هم باز عجیب که دستبندی می فرماد که می بینید خلقی در یک درجه با هم اونس دارن، خلق دیگر در یک درجه، خلق دیگر در یک درجه اینطور. این هایی که در اینجا مگه چطوره؟ اینجا همینطوره، ظاهر عنوان باطنه. این درجات بهشت و درجه، زبان قرآن روایات درجه ارتقاست، بالا رفتنه، سقوط درکه، درکات سقوط، هبوط، هوی، اینها درکات انسانه. ثم رددناه اسفل سافلین، که به کلی میفته از همه چی و دور اون دیگه و بالا میاد، درجات، درجاتش تا به جنت ذات. تازه جنت ذات هم مراتبه، که مراتب داره. آیات قرآن بهشته، انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابوها. حالا کتاب القرآن کافی را، جوامع روایی دیگر را، کتاب القرآن، کتاب الدعا کافی، نازنین جوامع روایی دیگر ما بهار غیر آن که کتاب الدعا، کتاب القرآن، اینها عجیب اسراری. این سفره ها برای جناب عالی گسترده هست آقا دیگه، این کتاب های شبیه مصباح کف امی، اقبال سید ابن طاووس، بلد الامین کف امی، صحیفه سجادیه، مفتاح الفلاح، مصباح شیخ طوسی، این کتاب، این هایی که از امهات هستند و باز هم هستند کتاب ها، اینها را، این نعمت ها را برای شما گستردن، سفره ها برای جناب عالی. در اینها سیر کنی و در کافی میبینید که حضرت سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه میفرماد که آیات الهی خزائن الهی هستند. به هر خزینه ای که رسیدید، به هر خزانه رسیدید از این آیات، زود در نروید، توقف کنید، بشورانید این خزائن را، بشورانید، به عمقشون برسید، به هر اندازه مقدور است برای شما. فقر و ما تیسر من القرآن، زیر رو کنید خزائن را. اسرار الهی است، حقایق است، قرآن است. با قرآن حشر داشته باشید که دستور عمل انسان ساز است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، در اون درس فصوص اونجا ها عرض رسوندم که اسفار اینجا پیشتر این مثال رو زدیم. جناب عالی تشریف میبرید، یکی از این وسایل لوازم زندگی ابتیا میفرمایید، حالا مثلا اقلش چرخ خیاطی مثلا میخرید، بعد میبینید که این آقای دفترچه کتابچه هم به شما میده، بعد آقا این چیه؟ می‌فرماد این دستورالعمل این چرخه، این دفترچه دین و آیین این چرخه، نگهداریش اینطوره، باز کردنش اینطوره، روغن زدنش اونطوره، نخش باید در این حد باشه و با چرخ سراجی اشتباه نشه، پوست رو به دهنش نگذارید، گونی رو به دهنش نگذارید، این باید با پارچش باید در این حد باشه، اینجور چیزا تو این دفتر هست. این دفتر دین این چرخه، اگر این دین در متن این چرخ پیاده بشه، حافظ این چرخه، و الا اگر پیاده نشه، خراب میشه، از بین میره. و خدای سبحان که این صنعت بزرگ را، انسان را آفرید، کتابی در کنارش گذاشت، دستورش، آدابش به نام قرآن کریم، که این قرآن کریم باید در متن شؤون زندگی انسان پیاده بشه، از مقام تجلیهش که فقه هست گرفته تا اخلاقیاتش، اجتماعیاتش، همینطور پله پله بالات بیاید دیگه. باید دنیا و آخرت این قرآن در متن، بله در متن زندگی ما باید پیاده بشه، و الا انسان اهل قرآن نخواهد بود. چه بسا قرآن در خانهش باشه و اهل قرآن نباشه. اینطور قرآن به سر میکنه اما قرآن به دل نکرده، و عمده قرآن به دل کردن است، نه قرآن به سر کردن. حالا اون در مقام تجلیل و تکریمش عرض نمی کنیم، نه، ما عمده قرآن به دل بودنه. حالا ما آمدیم در بطون بیان بطون قرآن، مقسم این اقسام رو اینجا، اصل رو نفس گرفتیم و مراحل نفس، و چه بسیار کار خوبی که بطون قرآن به حساب معارجش در مقامات انسانی پیاده میشه. اون سر رو دیروز گفتیم، و من حیث و بطونهی، بطون اون سر که حسه وجودی بود اونطور که برز رسوندیم، و من حیث و بطونه الاستعدادی فی قلب الانسان. بله اینها که میفرمان قلب یعنی نفس ناطقه، این را در ابتدای فصوص، اوائل فصلهای فصوص، شرح فصوص قیصری داشتیم که این آقایون عقولی را که، مفارقات را که حکما میگوین عقول، اینها میگوین ارواح، چنانچه روایات هر دو آمده، به خصوص ارواح، و نفس ناطقه را که حکما میگوین نفس ناطقه، اینها میگوین قلب. با این پسوند، پسوند این که از آن حیث که علوم و معارف در او به تفصیل سانداده میشه میگن قلب. قلب نفس ناطقه است در اون مقامی که حقایق علمیه در او به تفصیل سانداده میشه، به این لحاظ قلبش مینامند. فی قلب الانسان القابل لتجلیه بطنون خامسون و لسانهو و سعنی قلب و عبدی المومن الحدیث. و چه لسان عجیبی که لا یسانی ارزی ولا سمایی، ولیکن و سعنی قلب و عبدی المومن. آسمان ها و زمین گنجایش ندارن، این قلب انسان است. خب از این بسعنی پیداست که اون احاطه انسان را به وجود صمدی نمی فرماید. این اتصال را نظر شریف شما باشه در اواخر اشارات داشتیم و در اوائل اسفار هم داشتیم که جناب آخوند و شیخ هر دو فرمودن که اون نحوه، اون ارتباط بی تکیف بی قیاس، اون حالات نفسانی، اون حضور و مراقبت که در طهارت، اون معنایی را که انسان در ارتقای سلوکیش ادراک می کند، می یابد، یدرک و ولا یوسف، از اون تعبیر می شود به اتصال و سعنی. و الا انت الوجوه للحی القیوم، هیچگاه مخلوق محدود نمی تواند محیط بشود به وجود صمدی غیر متناهی، کل ممکنن زوجون ترکیبی، با حد لازمش نمیشه. اینها از این وسعنی اون کیفیت معنوی اونها محفوظ بوده باشه، که ملای رومی در مثنوی ناظر به این حدیثه که همین حدیث رو به نزد در آورد، گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، چون قلب المؤمن عرش الله العظم، حدیث دیگر، در زمین و آسمان و عرش نیز این یقین دان، من نگنجم ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در اون دلها طلب. اینطور در کافی داره مرحوم فیضم گویا در صافی آورده که از جناب امام صادق صلوات الله علیه سوال شده از این آیه که فلما آسفونا یا ولما واو یا فاعه یادمی ولما آس نگاه بفرمایید آسفونن تغمنا، وقتی ما رو دل ما رو به درد آوردن ما هم انتقام کشیدیم. از جناب امام صادق صلوات الله علیه سوال میکنه رابی که خدای سبحان میفرماید که دل ما رو به درد آوردن یعنی چه؟ آسفونا ما رو غمگین کردن. آقا در جواب فرمود که دل بنده خدا رو که به درد آوردن، دل خدا رو به درد آوردن. و باز همین معنا رو هم در همین مثنوی داره که تا دل مرد خدا ناید به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. اینطور و لسانه، لسان این بطن این مقام و شعنی قلب و عبدی المؤمن الحدیث، اون بالایی را، اون که لسر بود، اون بطن را فرمودید اول و مراتب الولایه، به ولایت هم که اشاره کردیم، و این دومی حالا و هو اوسط و مراتب الولایه، این تو اوسط و مراتب الولایه. خیلی دو بطنش و من هیشو، حالا بطن شادش و من هیشو جمع رحمانی، حالا شر، همین شر انسانی، و من هیشو جمع رحمانی بین ظهور و البطون. میدانیم آقا، حالا کتاب های پیشتر فراوان خوندیم، در این کتاب هم حالا بعد میخونیم دیگه، یه جا که آشنا شدیم حرف دستمون هست. نظر شریف شما باشه دیگه، هر کجا جمع بین ظاهر و باطن آمده دیگه مقام برزخیته، که برزخ عرض عریض داره، برزخ یک حد خاصی نداره، و برزخ مقامات انسانی، برازخ انسانی، که این مقامات ارتقای انسانی خیلی عرض عریض داره. در پیرامون برازخ انسان از این ارتقاءات علمیش و حشر با جزای اعمالش، اینها باید این برزخ ها همه بله به تفصیل از یک دیگر مشخص بشه، معلوم بشه. یه برزخی در نظام هستی نزولن میایین پایین، مربوط به عالم کیانی برزخ، اونجا میفرمایید که مفارقات و عالم مثال، مثال منفصل میشه و عالم شهادت مطلقه، اونجا عالم مثال رو میفرمایید برزخ راسته که جامعه بین طرفین هست و فوق مادونشه و دون ما فوقشه، برزخ دیگه اینطور که به لحاظ نزولش عرض کردیم میگوین برزخه، برزخ را عالم زر میگوین. و انسان که از این طرف بالا میره این برزخ سعودی داره که بعد میگیم و فصوص هم خوندیم که برزخ اعماله. در اونجا انسان ها صور خودشون را میبینن، اون صور هم صور ملکاتشونه، اون ملکات بزرن، بزرن، تخمن، که در برزخ اعمال متصور میشوند، متمثل میشوند. حالا تا در خودش چه بذرهایی کاشته و اجمالش بداند که تخمهایی که شهوتی نبود برای آن جز قیامتی نبود، و از آن که بگذری دیگه ازل بهوش و حشرته، و چه بهوش هم، چه درنده هایی که اینجا درنده بودن به ملکات گوناگون، به همون ملکاتش محشور میشوند، که بسیاری از این روایات را، اشارات قرآنی رو در سایه کتاب های پیش برز رسوندیم، در اینجا هم به وقتش برز می رسانیم، تقدیم می داریم. این برزخ اعمال شبیه عالم خیالمون، عالم خیالمون که مثال متصله بین جسم و عقل، اینجا هم تمثله. ما اون چرا که به صور می بینیم، اشباح، اشکال در مناماتمون، در یقظه و بیداری هایمون اینها میبینیم، اینها را تمثلات را هرچه که میبینیم قائمه به خودمون است، منشآت نفس است، از خود ما رویده، خود انسان است. ادراکات همه انهای مراتب انسان هست، خودش را مشاهده میکنه. و فرماشات دیگر، جهات دیگر، به عنوان تنوع، زنگ تفریح برای رفع خستگی، برای یادآوری مسائل مباحث، این شرح فصوص ما را هر روز یکی از این کتاب‌ها رو معرفی بکنیم که بله رونقی پیدا بکنه. این شرح فصوص ما خیلی به عنایت نوشته شده، شرح فصوص فارابی، نصوص الحکم، اینها گرچه فشرده نوشته شد و بنا هم برای این بود که فشرده خیلی مفصول مفصل، اما اشارات برای اهلش کار میرسه، مآخذ بحث، روایات اشاره کردیم، فلان جای بهار، فلان جای کافی، مثلا از اینجور چیزا، اونها کار میرسه در عرض این مباحث، اونها مطالب یادآوری میکنه. از همین کتاب هم خیلی نقل شد، کتاب های پیشتر نقل شد و عمده همونطور که نحو و صرف خوندید که به زبان قرآن و حدیث آشنا بشوید در یه مرحله، همینطور این کتاب ها رو اینها رو میخونیم که به زبان قرآن و حدیث آشنا بشویم در مرحله، همونطور که فقه خوندیم به اون آشنا بشویم در مرحله و هاکذا. خیلی و من حیث جمعه الرحمانی بین الظهور و البطون، خب بین الظهور و البطون که شد برزخ، برزخ سعودی شه، جمعه الرحمانی، ائمه ما صلوات الله علیهم فرمودن که رحمان، رحمان رحمت عام الهیست دیگه، سفره عام الهیست که بر این خان یغما چه دشمن چه دوست، به خلاف رحمت رحیمیه که سفره خاصه است. آن یکی جودش گدا آرد پدید، رحمت رحمانی است که ما را آفریده، وان دیگر بخشد گدایان را مزید، رحمت رحیمی است که اونجا کار میخواد. حالا اون اولی رحمت رحمانی آفرید انسان را، اما وان دیگر بخشد گدایان را که من و شما این، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، مزید، این مزیدش و لدینا مزید، این زحمت میخواد، این لیس للانسان الا ما سعا، این درس و بحث میخواد، تن به کار دادن میخواد، بیدار بودن میخواد، توجه داشتن میخواد. و الان وقتتونه که نگذارید به وقت من برسید. الان بنده یکی از کرامتهای من اینه که با این حالم دارم در محضر شریف شما حرف میزنم، خیلی کاره و تا دیگه 40 بالا آمده، بعد از 50 نباشد تندرستی، اینطوره بسر کندی پذیرد پای سستی، و نگذارید برای بعد، از الان تصمیم کلی که انشاءالله متن کتاب الله را، حقیقت کتاب الله را، این دستور الهی را در مطلق شؤون زندگیتون در خودتون پیاده کنید که بعد دشوار میشه، مشکل میشه. خدا رحمت کنه اون بزرگوار ابن مسکبه را، در اوائل تارات العراق همین ناله را میکنه و میگه که نگذار برای زمان پیری تشبیف نشه، امروز و فردا نشه، وهم رهزن نشه، دنیا حجاب نشه، که در زمان پیری کسی بخواد به راه بیفته خیلی مشکله، سن بالا آمده مشکله، و درباره خودش ناله داره که من دیر حرکت کردم و به زحمت توانستم که، بله فرمایشاتی داره که من دیر حرکت کردم و تا خودم را نجات بدم چقدر در زحمت افتادم. اون دیگه دنیا در آدم رسوخ کنه، ملکه بشه در انسان، ملک رسوخ کنه، ملکه بشه، طبیعت ثانوی انسان بشه، ریشه بدوانه، مگه بعد میشه کار آسانه که بتونه از اینها دست برداره؟ به یه سیگار کشیدن بعد این از او به هر منطقی از او سوال بفرمایید، اینها میگه غلطه، میگه قبیحه، و هر بار نکوهش میکنه، مذمت میکنه، خب حالا این همه که میگی بس بلش کن دیگه، حالا مگه میتونی رهاش کنه؟ و میدونه خراب شده و با کلی برای دود، برای علف خشکیدایی رو دود کردن، اینها یه پندار به یه خیال مثلا بچی، اینها نمیتونه دست برداره مگر دنیا در آدم ریشه بدواند، بعد بخواد که اینها ریشه کن کنین، علف های هرزه رو بخواد ریشه کن کنه، کار آسان است مگر؟ بله الان وقت شماست، خداوند انشاءالله معید بدارد و شرح صدر عطا کند انشاءالله. من حیث جمع رحمانی، خب رحمان بود صفت بر سفره عام الهی، حالا کی یکی از این رحمت رحمانی برخوردار نی؟ همه موجودات از این رحمت رحمانی. اینطور آقا دیگه، بر این خانه یغما چه دشمن چه دوست، اون شیاطین انس شیاطین جن از این نعمت برخوردارن، اون درنده ها گزنده ها مثلا چیزهایی که ما میپنداریم از این نعمت برخوردارن. گل هم وجود داره، خار هم وجود داره، تو همه درست. حالا این جمع رحمانی باید از شما سوال کنیم، مثلا از ما سوال کنن، هر پیش بیاد که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، الرحمن، الرحمن، هو الرحمن، انا الرحمن، الرحمن علم القرآن. کجاست که رحمت رحمانی نیامده؟ چه میفرمایید درباره الرحمن؟ به کی اشاره هست؟ باید بفرمایید که الرحمن و حق است، علم القرآن، خلق الانسان، راسته. بله، حالا آمد کسی این جمع رحمانی، جمع رحمانی. و من حیث جمع رحمانی بین الظهور و البطون فی دائره صفات الالوهیه التي هي المفاتيح یا مفاتیح که دیروز برز رسوندیم، بله، مفتاح و مفتاح را، بله، هی المفاتيح الثانیه یا مفاتیح الثانیه للبرزخیت ثانیه بطنان سادش، برزخیت ثانیه برای انسان، برزخیت اولا کجا باشه که این ثانیه شده برزخیت اولا. فرمودی صادر نخستین، صادر نخستین را، ذل الله را، رق منشور را، او را فرمودی برزخ بین وجوب و امکان نبود که به قید اطلاق متصف است، مقید است، و حق سبحانه او که من الله من وراه محیط از این قید هم، از این قید اطلاق هم مطلق است و منزه است. برزخیت اولا می شود، بله، صادر نخستین. و انسان در مقام عروج می رسد به برزخیت اولا که این به کسب به دست آورده برزخیت ثانیه، و برازخ بعد از این فراوان در پیش داریم، بطنان سادشان. و هو لأهل نهایات که مقابل حرف دیروز و هو اول مراتب الولایه و آخر مراتب الاحسان بود، حالا اینجا و هو لأهل نهایات و همل کمل ول افراد. اما صیغه جمع ها، صیغه جمع و همل کمل معلومه که اختصاص به یه شخص نداره، ول افراد، ولی اینکه هر یکی فردن، اما باز افراد جمع، به خلاف مقام بعدی که دیگه جمع نداره. الان این بطن هفتم رو که میخوایم اسم ببریم جمع نداره، مربوط به یه شخصه. این هست، این مقام است که کمل میشوند چند تا باشن، میشوند چند فرد، چند، ولیکن بعدی چطوره؟ و من حیثو، حالا این من حیثوی هفتم که داریم میگیم این دیگه جمع پذیر نیست که بفرمایید کمل افراد، این دیگه یک کسه، یک شخصه. خب الان این چی بود؟ مقام جمع، الان اینی که خوندیم، بله. و در مقام جمع از جمع هر رحمانی، جمع هر رحمانی، تعبیر شیرین شریف با لفظ رحمان، اسم شریف رحمان. و من حیث حضرت احدیت، حالا احد و واحد را که فراوان داشتیم دیگه، که واحد مقام کثرت و ظهور اسماء و صفات، احد مقام فرمودی جمعشه، توحدشه، بله، که منظومه به عرض رسوندیم، میخوندیم و پیشترها حرف کردیم که جناب حاجی فرمود کما هو الواحد و انه الاحد. واحد را ما به فارسی میگیم یکی، یکی واحد است، چنان که او یکی است، واحد است، احد هم هست. احد را در فارسی معنا می کنیم یکتا. حالا ما یکی هستیم، هر یکی. این درخت یکیست، یکتا نیست، برای که مرکبه. او یکی یکتاست، کما هو الواحد و انه الاحد، یکی یکتاست. و اوائل همین کتاب چنانچه اشاره کردیم، بعد میایم میگیم که ما در مقام ادراکاتمون از احدیتمون باید ادراک کنیم. یعنی خیلی باید دیگه تجمع حواس داشته باشیم، خیلی باید توحد باشه و باید به کلی تعلقها را بریزیم کنار، بشه تعقل محض که تا بتونیم به جای برسیم و بیابیم. و الا تا تعلق هست و پراکندگی و کثرت هست، نمیتونیم مطالبه بفرمایید، نمیتونیم مشکلی حل بفرمایید، نمیتونیم مسئله مطلبی را حل بفرمایید برسید. نمیشه. ما به وحدانیتمون، به توحدمون میرسیم، به حقایق، اینطور یا به احدیت بالاتر از اون مرتبه قبلی منحیث و جمع رحمانیه. این جمع جمعه خیلی مقامه، بله، فوق اونه. و منحیث و حضرت احدیت جمع جمع للکل، اون جمع کل، جمع جمع للکل. خب اینها کیها هستن؟ جمع جمع میفرماد کیها نمیشه. اون قبلی بود که کمل و افراد، این آقا متوحدت العین، یک تاست، یه شخصه. متوحدت العین، اینجا دیگه جای کمل و افراد و جمع و اینها نی، یه شخصه. بلکه جناب شیخ شبستری در ابتدای گلشن راز، خب اینها رو خونده بودن، دونستن، حرف شنیده بودن، درس خونده بودن، کتاب دیده بودن، معارف را پیاده کردن، که فرمود درباره جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جمال جانفزایش جمال، جمال جانفزایش شمع جمع است. این جمال جانفزایش. راجب مقامش با چی بگیم؟ مقامش با این حرف امروز بزنی، احدیت جمال جمع. مقام دلگشایش جمع جمع است و این اختصاص به این مقام داره، متوحدت العین است. و من حیث و حضرت احدیت جمع الجمع للکل متوحدت العین، این من حیث و می شود بطنان صابه. خب پس آقا ما داشتیم بطون قرآن را، رحم را چطور معنا کردیم و چه خوب معنا کرد. بله، رحم مزاج داره، رحم باید از تفاعل ارکان و عناصر درست بشه و رحم کارخانه الهی، مصنع حق است که صنایع الهی در این کارخانه ها و کارخانه ها عدیده. اشرف از این، از اونها این کارخانه جا، کارخانه آدمسازی برده رو طبیعت و آمده به، عرض کردیم، رحم زمین، رحم جبال، معادن اینها پرورنده، بریها، بحریها، صدف هم یه رحمه اونطور. قطرات باران ماه نیسان را صدف این شعور خدا بهش داده، با هر بارانی باردار نمیشه. سبحان الله، نظام هستی چه میدونیم. بله، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. فقط در ماه اردیبهشت که بارون میبارد، که ماه نیسانه، بله، اینها از اون باران باردار میشوند، میان وقتی که هوا دگرگون شد، داره بارون میگیره، صدف میاد روی دریا، دهنشو باز میکنه، بعد قطرات باران به دهنش میفته و افتاد میگیره و جفت میکنه دهنش رو، که دیگه آب و هوا بین در اون نفوذ نمیکنه. و این قطره باران اگه یک دانه است کمون، یک دانه دور، اگه دو تا آمده روزیش شده که دو قلو، بله، و اینها در او پرورده میشوند، دور میپروراند اون رحم. دریایی ها، صحرایی ها، ارضی، جبالی، الا ماشاءالله، این همه ارحام. چطور ارحام را برده به طبیعت و چه خوب معنا کرده؟ اینجا هم آمده قرآن را، بله، بطون قرآن را به لحاظ معارج انسان، چه خوب، چه خوش، و هر دو درست و هر دو حق. و ولا ينفته شمتون منهو. خب ادب هم خیلی خوبه. این قسم اخیر که جمع الجمعه شمه، الان میفرما شمه، اونی که اصلشه که متوحدت العین، تازه شمهش را کسی از او بویی ببرد که چگونه هست، اون اصلش که اون وقت به از صفایای ملوکه، اختصاص به اون مقام منی داره، تازه دیگران بخوان شمه از او را بو ببرند و بچشند و بیابند، برای هر کس نیست الا لصاحب الارث محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب. فانه له خاصه. خیلی. قال الشیخ رحمه الله فی تفسیر الفاتحه، همون اعجاز البیان، بین مرتبت کنت سمعه و بصره و مرتبت الکمال المختص به صاحب احدیت الجمع مراتب. آخه دیروز آقا ما آمدیم و در دو مقام در دو بات گفتیم که لسانش کنتو سمعهوست و بصرهوست که قرب نوافل بود، اینطور بود دیگه. هر یکی از این قرب نوافل و قرب فرائض مراتب دارن. نوافل قرب میارد نه به پایه فرائض، فرائض هم قرب میارن، که پیشترها برز رسوندیم در قرب فرائض خدای سبحان می فرماید که بنده می شود لسان الله، اون طرف اضافه به اون طرف عین الله، اون طرف بی حد خیلی قرب میاره. اما قرب نوافل این طرف من می شوم لسان او، چشم او، این طرف اینه که محدوده. و این بیان دوتا قرب، قرب نوافل به قرب فرائض نمی رسه. خیلی. و در این حال هر یکی رو هم مراتب، حالا صلات واجب، صلات واجب، صلات یومیه واجب قرب فرائض میاره، ان المصلیه یناجی ربه. خب این همه مصلی هستن، کجا چقدر تفاوت. ولی قرب فرائض تفاوت داره، قرب نوافل تفاوت داره. در همین جا خداوند درجات جناب استاد حضرت آیت الله عظما عالم جامع بین معقول و منقول از اعاظم مشایخ عصر ما بود رضوان الله علیه، در همین جا همین که الان هستیم قرب فرائض که پیش آمده بحثش ان المصلی یناجی ربه، نصیحت می‌فرمود که مصلی فرمایش شریفشون، مصلی که به نماز وامی‌ایسته مواظب باشد که کفران نعمت نکند، خلاف ادب نشود، بلکه بگیرد در نماز، بگیرد کفران نعمت نشه. لذا شرع مقدس در مواردی که شخص نمیتونه گیرنده باشه، بله مثلا فرمود سر قضا سیری، بله نماز کراهت داره، حال نیست. و حتی در کتب فقهی هم راجع به خود اول وقت هم فرمودن اگر حال نیست، بله که میدان الان حال نداره و یه قیام و قعودیه، ان المصلیه یناجی ربه، چیزی آیدش بشه. و صرف ادای نماز گذار در آوردن یه حرفیه، و ان المصلیه یناجی ربه حرف دیگر. فرمود نماز طوری نباشه که کفران نعمت الهی بشود، خلاف ادب بشود. منتها حالا اگر اول وقت هم بحث فقهیش، اگر اول وقت حال نیست، آمادگی نیست، تأخیرش بندازد، منتها نگذارد که این عادتش بشه، نفس است دیگه. بله حالا یه وقتی پیش آمد این طوره حرفی، اما نه اینکه عادتش بشه. بله که اول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله، ولی رضوان را از دست ندهد، نگذاره که معتاد بشه. حالا یه وقتی حال نیست، یه پیش آمدیه، یه عارضی، اینها بگذاره برای حالش که وقت نماز جعلت قربت و عینی فی الصلات، گیرنده باشه، کفران نشه. خب این همه مراحل نماز را ملاحظه می فرمایید که دارن نماز، مراتب چقدر تفاوته. مگر قرب فرایض برای همه یکسانه؟ قرب نوافل برای همه یکسانه؟ هاکزا در دیگر عبادات. بین مرتبت کنت و سمعه و بصره که اون دیروز گفتیم تا برسیم به این آخرین مرحله جمع الجمع امروز، چقدر مراتب، چقدر مراحل مبا منازل. بین مرتبت کنت و سمعه و بصره و مرتبت الکمال المختص به صاحب احدیت الجمع مراتب، منها مرتبت النبوه، چون این اخیری از همه اینها مقام که اشاره میشه، مرتبت النبوه، فوق اون مرتبت الرساله که این بزرگ، چون هر رسولی نبی هست اما هر نبی رسول نی، اینطور منها مرتبت النبوه، ثم الرساله، ثم الخلافت، خلافت عن الرسالت مقرونت به سیف المختصت به اول العزم که بله مأمور بودن که مرسل بودن به سیف. همه انبیا که اینطور نبودن که مأمور به سیف باشن. کل من الثلاث، رسالت و نبوت و خلافت رو گفتیم، به نسبت الى امت مخصوصه. خیلی خوب، حالا بیاییم از امت مخصوصه به در ببریم. باید آقا خیلی مقامش، یه چنین انسان باید خیلی مقامش بالا باشه که اختصاص به امت مخصوصه نداشته باشه. ثم الامت من الثلاث، خیلی رتبهش بالاست که از اونها همه بالاتره. مثلا همین که جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و می فرمایید که حتی انبیا و مرسلین پیشین هم از مشکات مقام وجودی سعودی او استضاعه می کردن. ثم الکمال المتضمن لل استخلاف اتم من الخلیفه کامل. خب حالا کمال خلیفه کامل اولوالعزم و این بزرگوار در میان اولوالعزم ها هم اعظم خاتم النبیین، از همه برتر، الکامل لربه سبحانه. فما ظنوک به درجات الاکملیت التی وراء الکمال. دیگه وراء الکمال چه باشه؟ اکملیت التی وراء الکمال باید چه باشه؟ در خاطر شریف شما باشه، میاد در کتاب، در کتاب میاد جایی که بحث میفرماید نبی، نبوت، خلافت روی به خلق دارد. برای اینکه این نبیه، مخبر، خبرآور، پیغام‌آور، واسطه است. خلافت روی به خلق داره، جانشین خداست، نماینده خداست برای مردم. این روی به خلق داره، نبی، پیام‌آور است از جانب حق سبحانه برای مردم. پس اینها نبی، بله نبی، رسول، خلیفه، اینها روی به خلق دارن. بله. ما فوقشون چه باشه؟ این کماله. ما فوق این کمال چی باشه؟ ولایته. که اگر از ما سوال کنن بس پیش بیاد، ولی ولایت بالاتره یا نبوت، رسالت؟ توجه ندارن، خیال میکنن که میگن ولی اولای از نبی، از رسوله. خیال کردن که این ولی یعنی مثلا حضرت امیرالمومنین، این شخص صلوات الله علیه افضل از خاتم انبیاست. و چون این میفند هر فرماشاتی میفرماید در فسوس قیصری، چه خوش در اون مقدماتش بحث فرمود که اونجا هم خیلی اصرار داشتیم همین حرف رو، که دقت داشته باشید به حرفش چقدر شریفه. حرفش این بود و چه خوب که مگر میشه بعد انسان بی ولایت نبی بشه، رسول بشه؟ بی ولایت الله نمیشه. این ولایت الله هست، مگه میشه بی ولایت الله نبی بشه، رسول بشه؟ خب حالا اگر سوال بشه در مقام ولایت نبی، ولایت الله، و مقام نبوت نبی باید کدوم اشرف باشن؟ ولایت نبی. اون ولایت مرتبه فوق نبوت و رسالت و این حرف هاست، اون فوق این کمالاته و اون هم مراتب داره و اکمل و افضل مراتبش اون که برای حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هست، که این مقام روی به خلق نداره، ولایت است. بله، اولیاء الله هستن، کاری به مرسل نیستن، نبی نیستن، خلیفت الله به اون معنای تشریعاً به صورت نبی مشرع نمیتونن بوده باشن دیگه. حالا که به مبعوث شدن جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه نبوت تشریعی که نداریم، بعد نبوت انبائی تعریفی اصطلاحی حرفیست دیگر که کتاب ها پیش خوندیم اینجا ما حرفش زده میشه، اما نبوت تشریعی که دیگه نداریم، تمام شده به حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. خب باشن اولیای خدا، ولی ولایت، ولایت الله، ولایت کاری به روی به خلق داشتن نداره، برای اینکه این رسول نیست، نبی نیست، مأمور نیست. ولایت فوق مرتبه خلافت، حرفی که میزنن حرفشون حرف مردم معلوم بشه، اون وقت دست به قلم کنیم بگیم غلطه یا درسته یا ثوابه یا چطوره. اما من میبینی چیزهایی می نویسن، فرماشاتی می فرماین بله که ولایت افضل از خلافت، حرف می زند. آخر حرف این کتابشونه، این هر قومی اصطلاحی دارن، اصطلاح رو باید از زبانشون فرا گرفت. آقا دیگه این فصوص بود، مقدماتش رو که خوندیم، بعد که فرمود ما که میگیم ولایت اشرف از خلافته، از رسالت، از نبوته، برای اینکه انسان بی ولایت الله نمیشه خلیفت الله بشه برای خلق، نماینده خدا باشه برای خلق. و البته که ولایتی و اشرفی از نبوتش، از خلافت، اون اگه نباشه این رتبه و سمت رو به اون نمیدن. اینجا هم همینطور.